بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. تتمیم الاصل فی کل متکلم ان یکون فی مقام البیان. بحث ما در مقدمات حکمت بود، عرض شد برای اینکه ما استفاده کنیم اطلاق را و اینکه این لفظ تمام الموضوع است نه جزء الموضوع، نیازمند هستیم به استفاده از مقدمات حکمت. مقدمات حکمت عبارت از این بود که متکلم در مقام بیان باشد نه در مقام اهمال اجمال، و همچنین قرینه‌ای بر تقیید نیاورد و همچنین قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد، که قدر متیقن در مقام تخاطب خودش بازگشت می کند به اون بحث قرینه. و اضافه شد بر این مقدمات امکان اطلاق و تقیید، یعنی مولا بتواند مقید بیاورد، و الا در کتاب های بعد خواهد آمد بحث قصد قربت امکان تقیید نیست، بنابراین استفاده اطلاق هم نمی شود. یکی دیگر از مقدمات رو هم بعضی ذکر نمودند و اون مسئله انصراف. گفتن انصراف مانع از تمسک به اطلاق کلام است، ولو اون سایر مقدمات حکمت باشد. انصراف چیست؟ منظور از انصراف، مقصود ما از انصراف اینه که وقتی یک لفظ مطلقی رو شما شنیدید، ذهنتون متوجه بشود، منصرف بشود به یک فرد خاص، به یک صنف خاص از اون لفظ مطلق، نه به اون معنای اصلی اون لفظ مطلق. مثلا شما در این عبارت میگید ما مستکبران را به زمین خواهیم کوبید. خب کلمه مستکبر یه معنای وسیع و عام می‌دارد، اما منصرف از مستکبر یک صنف خاصی است، ابرقدرت‌ها و زورمداران جهانی. یا در آیه مبارکه قرآن فمسحو، مسح بکنید در وضو. خب مسح میتونه با پا انسان پا رو مسح کند، با سرش پا رو مسح کند، ولی انصراف از این کلمه مسح این است که با دست باشد. گفتن که انصراف مانع از تمسک به اطلاق هست. البته خود انصراف اقسامی دارد، انصراف ظهوری، انصراف بدوی، که فعلا اون محل کلام نیست. اجمالا انصراف میتونه مانع از تمسک به اطلاق بشود، اما اون مقدمات حکمتی که در واقع رؤوس و امهات مقدمات حکمت بود، همونی که قبلا گذشت، متکلم در مقام بیان مقصود خود باشد، قرینه‌ای بر تقیید نیاورد و قدر متیقن در مقام تخاطب هم در کار نباشد. خب این خلاصه بحث قبل با یک اضافه. مسئله امروز، بحث امروز این است که اگر ما احراز کردیم این شرایط را و این مقدمات را، خب طبیعتاً به اطلاق و تمسک به اطلاق مشکلی ندارد. یا اگر احراز کردیم عدم وجود این شرایط را، اونجا هم تمسک به اطلاق ممکن نیست و این از محل کلام خارج است. پس بنابراین اگر علم پیدا کردیم، احراز کردیم که مولا در مقام بیان تمام المراد خود هست، قرینه‌ای هم بر تقیید نیاورد، قدر متیقن در مقام تخاطبی هم نبود، خب میگیم اطلاق. اما سوال این است، اگر شک کردیم، مردد بودیم که آیا این مقدمات هستند یا این مقدمات نیست، در مقام شک، در صورت شک و تردید در این که متکلم در مقام بیان است یا در مقام اهمال و اجمال است، آیا قرینه‌ای در کار بود و به دست ما نرسید یا قرینه‌ای نبود، اگر شک کردیم قاعده چیست؟ مقتضای قاعده و اصل چیست؟ جواب این است که اصل و قاعده این است که متکلم در مقام بیان باشد. یه قاعده عقلاییه هست، منشأش هم سیره عقلاست. در مقام اهمال و در مقام اجمال بودن او خلاف قاعده هست، او دلیل خاص میخواد. بله اگر جایی دلیل داشتیم که متکلم در مقام اهمال یا اجمال است فبها، و الا عند فقدان دلیل اصل و قاعده اولیه این متکلم در مقام بیان باشد. و همچنین ما میتونیم با اصل و قاعده اولیه اون بحث وجود قرینه و عدم وصول قرینه به ما رو نفی کنیم که در کتاب نیست. پس به هر حال اگر شک کردیم متکلم در مقام بیان هست یا نیست، جواب قاعده این است که متکلم در مقام بیان هست. تتمیمون الاصل فی کل متکلم ان یکون فی مقام البیان. قاعده در هر متکلمی این است که در مقام بیان باشد، نه در مقام اهمال و اجمال. فلو شک ان المتکلم فی مقام بیان تمام مرادهی، اگر شک کنیم که آیا متکلم در مقام بیان تمام مرادش هست یا نیست، فل اصل کونه کذالک، اصل این است که متکلم در مقام بیان تمام مرادش هست. الا ان یدل دلیل علی خلافه، مگر دلیل خاصی بر خلاف او دلالت کند. خب این مطلب تمام. این عبارت کما انه مطلب جدیدی است، پس اینها رو از هم جدا بکنیم. سوال اول در صورت شک در این که متکلم در مقام بیان است یا اهمال و اجمال، اصل این است که در مقام بیان. این تمام شد. جمله دوم، مطلب دوم این است که بحث اطلاق و تقیید یک امر اضافی و نسبی است و یک کلام ممکن است از یک جهت در مقام بیان باشد و از یک جهت در مقام بیان نباشد. اینطور نیست که اگر یک کلام در مقام بیان بود از تمام جهات و جوانب در مقام بیان باشد، یا اگر در مقام بیان نبود دیگه به هیچ عنوان در مقام بیان هیچ نکته‌ای نباشد. این چنین نیست. ممکن است متکلم در مقام بیان بعض از جهات باشد، اما نسبت به جهات دیگر در مقام اهمال یا اجمال. خب بنابراین در اون جهتی که در مقام بیان است تمسک به اطلاق جایز، در اون جهتی که در مقام بیان نیست تمسک به اطلاق جایز نیست. مثالش همین آیه قرآن که در جلسه قبل گذشت، بحث حکم صید کلب معلم. خب در اینجا دو نکته بود: آیا حیوانی که توسط کلب معلم شکار می شود اینو میشه خورد، در حکم ذبح شرعی هست یا نه. از این جهت آیه در مقام بیان بود، فرمود فکلو، اکل او جایز است و این حرام گوش نمی شود. اما آیا موضع برخورد سگ با اون حیوان شکار شده پاک است یا نجس است؟ اینو دیگه آیه ساکت، آیه در مقام بیان اون نکته نیست، لذا از اون جهت قابل اطلاق نخواهد بود. پس بنابراین کما انه یمکن ان یکون للکلام جهات مختلفه، امکان دارد برای کلام جهات مختلفی باشد. که ان یکون واردن فی مقام البیان من جهت، در مقام بیان باشد از یک جهت، و فی مقام الاحمال من جهت اخرى، اما از جهت دیگر در مقام بیان نباشد، اهمال و اجمال باشد. کما فی الآیت السابقه فکلوا مما امسکن علیکم و ذکر اسم الله علی، فقد کان فی مقام البیان من جهت الهلیه، لا فی مقام بیان طهارت موضع العز. این آیه از جهت حلیت و حرمت این گوشت در مقام بیان بود، به اطلاق آیه تمسک می شود، اما در مقام بیان طهارت و نجاست موضع گزیده شدن این حیوان توسط سگ نیست. بنابراین از اون جهت دلالت بر استفاده از اطلاق و تمسک به اطلاق جایز نیست. این یک مطلب تمام. الفصل الخامس، المطلق و المقید المتنافیان. آخرین بحثی که در باب مطلق و مقید مطرح است، بحث تنافی مطلق و مقید، و اون این که مطلق و مقید گاهی اوقات با هم متنافی هستند، گاهی اوقات با هم متنافی نیستند. حکم مطلق و مقید متنافی چیست؟ این تیتر اولی بحث. طبیعتاً در اینجا ما یک سؤالی رو باید ابتداءً روشن بکنیم، و اون این که معنای تنافی اطلاق و تقیید یا معنای تنافی مطلق و مقید چیست؟ چه مطلق و مقیدی با هم متنافی‌اند؟ چه مطلق و مقیدی با هم متنافی نیستند؟ معیار و ضابطه و ملاک تنافی اطلاق و مقید چیست؟ این نکته در کتاب به صراحت نیامده، لذا اینو حتما در ذهنمون انشاءالله هست. خب به نظر شما ضابطه تنافی بین مطلق و مقید چیست؟ جواب ضابطه تنافی این است که امکان جمع بین مطلق و مقید با حفظ ظهور هر دو نباشد. پس این عبارت در ذهنمون بمانه، امکان جمع بین مطلق و مقید با حفظ ظهور هر دو نباشد. یعنی یا مجبوریم از ظهور مطلق دست برداریم، یا مجبوریم از ظهور مقید دست برداریم. نمیتونیم هم به ظهور مطلق تمسک کنیم هم به ظهور مقید. اینا با هم متنافی هم. از این جهت قابل جمع نیستن. پس این شد معنای تنافی. معنای تنافی این شد که ظاهر دلیل مطلق با ظاهر دلیل مقید قابل جمع نباشد، نتونیم به ظاهر هر دو تمسک بکنیم. یا به عبارت دیگر، ظاهر مطلق ظاهر مقید رو تکذیب کند و بالعکس، اینا هر کدام دیگری رو تکذیب کند. مثال، اگر مولا گفت اعتق رقبتن، معناش چیست؟ معناش این است اعتق رقبه مؤمن و اعتق رقبه غیر مؤمن مجاز است. بعد اگر یه عبارت دیگری آمد که اعتق رقبتن مؤمنه، و گفتیم ظاهرش این است که فقط رقبه مؤمنه مجاز است اعتق او، خب در اینجا این دو جمله با هم تنافی دارند. جمله اول می گفت رقبه غیر مؤمنه هم می شود اعتق شود، اما جمله دوم می گوید رقبه غیر مؤمنه نباید اعتق شود. این میشه تنافی غیر قابل جمع. این بحث اول. بحث دوم شرایط تنافی است. یعنی اگر بخواد بین مطلق و مقید تنافی تحقق بپذیرد چه شرایطی دارد؟ جواب، شرایطی رو برای شمردن، اهم از این شرایط عبارت است از این که یک، تکلیف در مطلق و مقید هر دو همسنخ باشد، یعنی هر دو الزامی باشد. حالا یا هر دو وجوبی یا هر دو تحریمی، یا یکی وجوبی یکی تحریمی، ولی به هر حال هر دو تکلیف در مطلق و مقید الزامی باشن، وجوبی یا تحریمی. همین مثالی که بود اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنه، هر دو به معنای وجوب. یا اعتق رقبتن ولا تعتق رقبتن کافره، یکی وجوب دیگری حرمت. این شرط اول. اما اگر یکی از اینها دلالت بر وجوب میکرد، دیگری دلالت بر استحباب، یکی دلالت بر وجوب میکرد، دیگری دلالت بر کراهت، یکی دلالت بر حرمت میکرد، دیگری دلالت بر استحباب مثلا، این تنافی نیست. شرط دوم این است که تکلیف در مطلق و مقید یا معلق به هیچ قید و شرطی نباشند، یا اگرم معلق هستند هر دوشون معلق به یک شرط باشند. پس بنابراین مطلق و مقید، تکلیف در مطلق و مقید یا معلق به قیدی مشروط به قید و شرطی نباشد، یا هر دو مشروط به یک شرط باشند. همین مثال، اعتق رقبتا مؤمنه، هیچ قید و شرطی ندارد. یا مثلا بگوید اذا افترت فاعتق رقبتا، اذا افترت فاعتق رقبتا مؤمنه، هر دو مقید شد به یک قید خاص. اما اگر اینجور گفت، گفت اذا رأیت زیدن فاعتق رقبه و اذا رأیت خالدن فاعتق رقبتن مؤمنه، این تنافی با هم ندارد. اذا رأیت زیدن فاعتق رقبه مطلق، اذا رأیت خالدن فاعتق رقبتن مؤمنه مقید. ولی این هیچ کدوم، این اطلاق و تقیید، این مطلق و مقید با هم منافاتی ندارد. چرا؟ چون مطلق معلق شد به یه قیدی غیر از اون قیدی که مقید به او معلق شده بود. و شرط سوم آن است که ما احراز کنیم، حالا یا به اجماع یا به دلیل خاص، اجماع کنیم مطلوب مولا واحد است. یعنی مولا نسبت به مطلق و مقید مجموعاً یک مطلوب دارد، نه دو مطلوب. گاهی اوقات مولا مطلوبش متعدد است، یعنی عتق رقبه به ماهی رقبه مطلوب اوست، جداگانه در کنار او عتق رقبه مؤمنه هم یه مطلوب دومی است. اینجا تنافی ندارد. اعتق رقبه، اعتق رقبتن مؤمنه در صورت تعدد مطلوب مولا منافاتی ندارد. اما اگر مولا یک مطلوب دارد ولی اون یک مطلوب رو یک بار با مطلق بیان کرد، یک بار با مقید، و ما میدانیم مطلوب مولا واحد بیشتر نیست، یکی بیشتر نیست، اینجا بحث تنافی مطرح میشود. پس بنابراین شرط تنافی سه شرط شد اجمالاً. اگر هر کدام از این شرط ها نبود و همچنین در بعضی از صور دیگر، اصلا بحث تنافی مطرح نیست. این هم یه نکته که در کتاب به صورت مندمج در مباحث کتاب بود، منظمش اینو بود که عرض کردیم. مطلب سوم اقسام تنافی است. پس اول تعریف تنافی، بعد شرط تنافی، بعد اقسام تنافی. مطلق و مقید متنافی دو حالت دارن. گاهی اوقات از نظر اثبات و نفی با هم مختلفن. مثلا اعتق رقبتن ولا تعتق رقبتن کافره، یکی مثبت دیگری منفی. خب در اینجا بحثی نیست که حکم به تقیید میکنی، یعنی اون مقید، اون جمله مقید ما، اون لا تعتق رقبتن کافره، میاد تقیید میزند اعتق رقبه را. اما قسم دوم مطلق و مقید متنافی جاییست که متوافق در حکم باشند، هر دو مثبت، اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنه، یا هر دو منفی، فرقی ندارد، یا مثبت یا منفی. در اینجا حالا بحث چهارم مطرح، حکم مطلق و مقید متنافی چیست؟ یا علاج و درمان متنافیین چیست؟ اول تعریف تنافی، بعد شرایط تنافی، بعد اقسام متنافی، حالا بحث حکم متنافی، راه علاج و درمان متنافی این چیز. جواب می فرمان راه درمان دو راه میشه پیشنهاد کرد. یک راه این است که ما از اون ظهور اطلاق دست برداریم و اون ظهور مقید رو عکس کنیم و به وسیله او تقیید بزنیم به مطلق. اعتق رقبه، اعتق رقبتن مؤمنه، بگیم این جمله دوم ما قرینه هست بر این که اطلاق از جمله اول اراده نشود. راه دوم این است که از ظهور مقید دست برداریم، به ظهور مطلق تمسک کنیم، از ظهور مقید دست برداریم، بگیم منظور از مقید وجوب نبود، مثلا استحباب بود. اعتق رقبه، اعتق رقبتن مؤمنه، ظهور اطلاق رو عکس کنیم. طبیعتا نمیتونیم هم به ظهور اطلاق تمسک کنیم هم به ظهور مقید. وقتی به ظهور مطلق عکس نمودیم باید ناچار از ظهور مقید دست برداریم، بگیم مراد از او وجوب نبود. این استحباب رو دلالت میکند، این دلالت میکند این فرد اکمل و اتم است، این دلالت میکند بر اینکه یکی از افراد واجب معرفی شد. اما در خطابات شرعیه نوعاً حمل مطلق بر مقید ترجیح داده شد. این دو سخط رو تطبیق کنیم تا بحث بعد. الفصل الخامس، المطلق و المقید المتنافیان. اذا ورد مطلقون که قول طبیب، اذا استيقظت من النوم اشرب لبنا، شاهد مثال اشرب لبنا که مطلق است، میگه هر وقت از خواب بلند شدی اشرب لبنا، به نحو اطلاق هر لبنی. و ورد مقید مناف له، یه مقیدی که منافی با این مطلق است، که قول طبیب فی کلام آخر اذا استيقظت من النوم اشرب لبنا حلوا. همون طبیب به همون مریض به همون مکلف میگوید اذا استيقظت من النوم، شرط ها یکیست، قید ها یکیست، اشرب لبنا حلوا، قید حلوا آمد. فهازان الحکمان متنافیان، این دو حکم اشرب لبنا اشرب لبنا حلوا با هم متنافیان. لأن الاول يدل على كفاية شرب مطلق اللبن، جمله اول دلالت می کند شرب مطلق اللبن کافی است، بخلاف الثانی فإنه يخصه بالحلو من، جمله دوم اختصاص دارد به اون لبن شیرین نه لبن غیر حلو. فعلاج هذا التنافي يحصل بأحد امرين، علاج و درمان این تنافی به یکی از این دو راه است. یک، التصرف في المطلق بحمله على المقيد، تصرف کنیم در ظهور مطلق. التصرف في المطلق یعنی دست از ظهور مطلق برداریم. دست، چون عرض کردیم نمیتونیم هم به ظهور مطلق تمسک کنیم هم به ظهور مقید، باید از یکی از این دوتا دست برداریم. تصرف در مطلق یعنی دست برداشتن از ظهور مطلق، به حمل المطلق على المقید، مطلق را حمل بر مقید کنیم. فیسیر اللازم هو، معنا این می شود لازم و واجب شرب اللبن الحلو، دیگه مطلق اللبن مطلوب نیست. راه دوم التصرف فی المقید، در ظهور مقید دست ببریم و از او صرف نظر کنیم. مثلا حمل المقید علی الاستحباب، بگیم مطلق لبن کافی است ولی بهتران است لبن حلو، یا نه حتی استحباب هم نه، بگیم این مقید بیان یکی از افراد واجب است، لازم هم نیست حتما مستحب باشه. و رائج فی الخطابات الشرعیه هو حمل المطلق على المقيد، این جمله در پرانتز، رائج در خطابات شرعی حمل مطلق بر مقید است، نه حمل مقید بر استحباب و حملهای دیگری که دست از ظهور مقید باید برداشت. و قد عرفت وجهه، که توضیحش ان شاء الله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. عمده سوالات امروز، سوال اول در صورت شک در این که مولا در مقام بیان است یا خیر، قاعده چه اقتضا می کند؟ سوال بعد، تعریف و ضابطه تنافی بین مطلق و مقید چیست؟ شرایط تنافی مطلق و مقید را بیان کنید. اقسام مطلق و مقید متنافی را با مثال بیان کنید. دو راه علاج بین مطلق و مقید متنافی را توضیح دهید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. المطلق و المقید المتنافیان، بحث این جلسه رو بخش عمده‌ایش رو در جلسه قبل عرض کردیم که گاهی اوقات بین مطلق و مقید تنافی است، یعنی نمیتونیم به ظهور مطلق و به ظهور مقید معن تمسک کنیم، ناچار باید از یکی رفعیت کنیم. اگر گفت یجب اتق رقبه مؤمنه و در جای دیگری یجب اتق رقبه، قید ایمان نداشت و فهمیدیم که مراد مولا یک اتق است، خب در اینجا ظهور مطلق این است، ایمان و غیر ایمان یکسان، مؤمن و غیر مؤمن یکسان، اما ظهور مقید این است که فقط مؤمنه باشد. در اینجا برای علاج این تنافی، درمان این تنافی، دو راه حل بیشتر نیست. یا باید از ظهور مقید دست برداریم و به ظهور مطلق تمسک کنیم، بگیم هر اتقی مجاز ولی بهتر این است مؤمنه باشد، یا از ظهور مطلق دست برداریم، بگیم مقید قرینه است که اون مطلق رو از اطلاق بیاندازد و رایج در خطابات شرعیه حمل مطلق بر مقید است. نکتهش هم این است که خطابات شرعیه به مرور صادر شد، به مرور ابلاغ شد و در این گونه قوانینی که به مرور ابلاغ می شود، اون قوانین بعدی متمم قوانین قبلی تلقی می شود. لذا قانون اول آمد اعتق رقبتا مؤمنه، سپس در قانون دوم قید خورد اعتق رقبتا مؤمنه، اون مؤمنه قید اون قانون اولی است. خب این دو خط بحث تتمیم جلسه قبل و رائج فی الخطابات الشرعیه هو حمل المطلق علی المقید لا حمل المقید علی الاستحباب. لقد عرفت وجهه من ان التشريع تم تدریجا، دلیلش دانسته شد در مباحث عام و خاص که تشریع به نحو تدریجی به اتمام رسیده است و مثله در چنین مواردی که تشریع تدریجی است یقتضی جعل الثانی متمما للاول، این اقتضا دارد که اون جمله دوم مثلا مقید متمم اون جمله اول باشد، ناظر به او باشد، پس بنابراین حمل کنیم مطلق را بر مقید. ثم ان احراز التنافی فرع و احراز وحدت الحکم، این مطلب اشاره دارد به بحث شرط تنافی که در جلسه قبل سه شرط برای تنافی به طور نسبتا مستوفی عرض شد. احراز تنافی فرع این است که ما احراز کنیم وحدت حکم را، و الا اگر مولا دو حکم دارد، دو مطلوب دارد، بحث تنافی مطرح نیست و الا فلا یحصل التنافی. مثال کما اذا اختلف سبب الحکم، اگر سبب دو حکم مختلف بود، اذا استيقظت من النوم فاشرب لبنا حلوا اذا اكلت فاشرب لبنا، یک جا دارد اذا استيقظت من النوم، یک جا دارد اذا اکلت، یکی مطلق قیدش با دیگری فرق میکنند، معلق بر شرطی شد غیر از اون شرطی که جمله دوم معلق بر او بود. در اینجا فل حکمان غیر متنافیین، این دو حکم با هم متنافی نیستند. چرا؟ لاختلافه ما فی السبب، چون اون سببشون با هم مختلف است. یا دیروز مثال زده شد اذا رأیت زیدن فاعتق رقبه، اذا رأیت خالدن فاعتق رقبتا مؤمنا. اینجا دارن کما اذا اختلف سبب الحکمینه، مثلا اذا قال، البته این کما یعنی انحصار به این مورد ندارن. ما ممکن است بحث عدم وحدت حکم یا وحدت حکم رو از راه اجماع بفهمیم، یعنی یک راهش هم اجماع، یه راهش این است که آیا سببها متعددند یا غیر متعدد، یک راه استکشافش هم بحث اجماع خواهد بود. فعل الفقیه فی مقام تقیید احراز و وحدت الحکم ان طریق احراز وحدت السبب و غیرها. در فقیه لازم است وقتی میخواد تقیید بزند احراز کند وحدت حکم را در مطلق و مقید. از چرا احراز کند؟ از راه احراز وحدت سبب، ببیند دو سببشون یک چیز است یا غیر او، کما که عرض کنیم مثلا از راه اجماع. یا مثلا ممکن است یکی از این جملات در مقام بیان اون فرد اکمل باشد، نه در مقام بیان اون تمام الموضوع، یا جهات دیگری که در کتب تفصیلی تر بیان شده. و الا فلا داعی لحمل المطلق علی المقید، و الا یعنی اگر وحدت حکم احراز نشود، و الا اگر وحدت حکم احراز نشود داعی و انگیزه ای ما نداریم که مطلق را حمله بر مقید کنیم. به تعدد الحکم، اینا دو حکم متعددند، یکی مطلق یکی مقید، در دو موضوع جدا، در دو بستر جدا، وجهی ندارد که یکی یا دیگری را در ظهور او خلل ایجاد کند. الفصل السادس المجمل والمبین، بحث اطلاق و تقیید مطلق و مقید تمام، بحث مجمل و مبین بحث دیگری است. این ولو در این فصل و در زیل این باب آمد، در این باب آمد، ولی در حقیقت یک بحث جدایی است، غیر از عام و خاص، غیر از مطلق و مقید، بحث مجمل و مبین. در این فصل چند مسئله باید روشن شود. یک، تعریف مجمل و مبین. مجمل عبارت است از اون قول یا فعلی که دلالتش روشن نباشد. طبیعتاً مبین اون فعل یا قولی است که دلالتش روشن باشد. البته نکته دومی در اینجا قابل تر هست و اون بحث نسبیت مجمل و مبین، یعنی ممکن است یک لفظ، یک فعل از یک نظر مجمل باشد، همین لفظ، همین فعل از منظر دیگری مجمل نباشد، که بعد در مثال ها خواهد آمد. پس بنابراین یک تعریف، دو مسئله نسبیت، مجمل و عدم اجمال و عدم اجمال امریست نسبی، حالا چه نسبت به الفاظ چه نسبت به افعال. مثلا دیدیم معصوم علیه السلام در نماز قنوت خواند، این از یک نظر اجمالی ندارد که قنوت در نماز حرام نیست، چون معصوم فعل حرام انجام نمی دهد. اما آیا دلالت بر وجوب دارد یا دلالت بر استحباب دارد یا دلالت بر اصل اباحه دارد، از این نظر مجمله، یعنی دلالت بر وجوب نمی کند فعل به ما هو فعل، دلالت بر استحباب نمی کند به ما هو فعل، دلالت بر اباحه نمی کند. بله، از این که حرام نیست در این نظر هیچ اجمالی نداره. پس این فعل از یک جهت شد مجمل، از یک جهت شد غیر مجمل. این یک بحث دوم، بحث نسبیت. بحث سوم، مصادیقی از اجمال در الفاظ رو کتاب بیان میکنه. البته در کتاب‌های مفصل‌تر موارد بیشتری رو هم شمردن. تطبیق این دو سخط تا بحث بعد. المجمل والمبین، عرف المجمل به انه ما لم تتضح دلالته. مجمل این چنین تعریف شده است، اون لفظی است یا اون عملی است که دلالت او روشن و واضح نباشد، طبیعتا مقابل مجمل مبین. و المقصود من المجمل ما جهل فیه مراد المتکلم اذا کان لفظا او جهل فیه مراد الفاعل اذا کان فعلا. مقصود از مجمل اون چیزی است که این مراد متکلم رو علامت بگذاریم و خط بعدی مراد فاعل. مراد متکلم در اون مجهول باشد اذا کان لفظا در باب الفاظ، و مراد کننده کار در اون مجهول باشد اذا کان فعلا در صورتی که فعل و عمل باشد. و علیه بنابراین قال المحققون ان فعل المعصوم، خط پایین، ان فعل المعصوم يدل على اصل الجواز ولا يدل على الوجوب او الاستحباب بخصوصهما. فعل معصوم دلالت می کند بر اینکه حرام نیست، منظور از اصل جواز یعنی عدم حرمت، اما دلالت نمی کند بر وجوب به خصوص، استحباب به خصوص، یا حتی اباحه به خصوص. بله دلالت می کند بر جواز بالمعنى الاعم، چون جواز دو اصطلاح دارد، جواز بالمعنى الاخص یا اباحه بالمعنى الاخص، یعنی در کنار واجب، مستحب، حرام، مکروه یکم داریم اباحه، یعنی 50-50. یه جواز بالمعنى الاعم یعنی حرام نیست، حالا یا واجب یا مستحب یا مباح یا مکروه. حتی فعل معصوم دلالت می کند بر اینکه حرام نیست، در این جهت مجمل نیست، اما آیا وجوب یا استحباب به خصوصه، از این نظر اجمال دارد. خب بحث بعد مواردی از اجمال در الفاظ رو ایشون مثال می زند. بحث مبین رو ایشون مطرح نمی کند، چون مبین یا نص است یا ظاهر. نص اونیست که دلالتش بر مراد و مقصود متکلم یقینیست، 100%، قابل تأویل نیست. ظاهر اونیست که مراد متکلم از او به نحو ظنی به دست میاد، احتمال خلاف هم درش میدیم. اکرم العلماء ظهور در عموم دارد. این از اقسام مبینات. اما اجمال، اجمال کلام اسبابی دارد، اسباب متعددی دارد. گاهی اوقات اجمال به خاطر این است که ما از لفظ مشترک استفاده می کنیم بدون قرینه. میگیم رأیت عیناً، هیچ قرینه ای هم نمی آوریم مراد از عین چیست. گاهی اوقات اجمال از این است که ما می دونیم معنای مجازی اراده شد، اما کدوم معنای مجازی اینو نمی دانیم. مثلا میگه زیدون اسدون یا الاسد و جاء و مرادش از اسد زید است، ولی نمیدونیم آیا از این تعبیر مسخره نمود زید را به قصد تمسخر این جمله را گفت، یا نه واقعا مقام شجاعت زید رو میخواد بگوید. اینم یه اجمال. گاهی اوقات منشأ اجمال اون مفرداتی است که در جمله آمد، اونها اجمال دارن، رضا کلام میشه مجمل، دلالتش بر اون مقصود میشه مجمل. که من مثالش هست و سارق و سارقه فقط و ایدیه هما، کلمه ید اجمال دارد. آیا منظور از ید یعنی از سر انگشتان تا مچ دست؟ آیا منظور از ید یعنی از اون بیخ انگشتان تا مچ دست؟ منظور از ید یعنی کف دست تا آرنج؟ منظور از ید یعنی تمام این عضو خاص، یعنی از انگشتان تا بازو و کتف؟ این اجمال دارد، احتمالات متعدد. و گاهی اوقات منشأ اجمال اینه که متعلق حکم حذف شد. میگه حرمت علیکم المیته، و حالا که احکام تکلیفیه، احکام خمسه، نباید به اعیان تعلق بگیرن. حرمت المیته چیه؟ میته حرام شد، خوردن میته، دیدن میته، فروختن میته. پس به عبارت دیگر اگر لفظ حرمت متعلق به اعیان خارجیه شد، حتما باید چیزی رو در تقدیر گرفت. حرمت علیکم المیته، یعنی حرمت علیکم اکل المیته، بیع المیته، شراء المیته، میشه مجمل. به خلاف جایی که حرمت یا وجوب تعلق بگیرد به افعال، اونجا دیگه میشه ظاهر. میگیم حرمت علیکم بیع الالف، یا میگیم حرمت علیکم شرب الخمر، که شرب خمر یه فعلی است. اگر بگیم حرمت الخمر، این میشه مجمل، چون خمر عین شد متعلق حکم، اجمال دارن چیه خمر. اما بگیم حرمت شرب الخمر، حرمت ساختن خمر، حرمت فروختن خمر، فروختن، ساختن، نگاهداری کردن، اینا افعالن، اینا اگر متعلق حکم شدن اجمال نیست. البته روشن است اجمال، گاهی اجمال داریم در مرحله اول، ولی بعدن با دلیل خاص رفع اجمال میشه. در همین آیه فقط و ایدیه هما فی حد ذات اجمال دارن، ولی بعد به کمک روایات این اجمال برطرف میشه. حرمت علیکم المیته ابتداعا اجمال دارد، ولی بعدن به استفاده از روایات، به استفاده از تناسب حکم و موضوع، این اجمال برطرف میشه. پس بنابراین اگر میگیم این لفظ مجمل است، نه اینکه دیگه الالعبد به اجمال خود باقی میماند، منظور این است این کلام لو خلیه و نفسه اجمال دارد. البته این اجمال ممکن است بعدن با روایات، با اجماع، با ادله دیگر برطرف شود. کما اینکه ممکنه یک لفظی برای یک شخصی مجمل باشد، همون لفظ برای شخص دیگر مجمل نباشد. ثم ان لاجمال الكلام اسبابا كثيره منها، اجمال مفردات مانند کلمه ید که در آیه سرقت آمد و سارق و سارقه فقط و ایدیه هما. کلمه ید تطلق علی الکف الی اصول الاصابه، یکی از معانی ید این است که اطلاق می شود بر کف تا اون بیخ انگشتان، گاهی اوقات دلالت می کند بر کف الی زند تا مچ، و علی الکف الی المرفق، گاهی به معنای کف دست تا آرنج، و علیه الى المنکب، گاقد به معنای کف دست تا شانه. فل آیه مجمله، آیه فی حد نفسه شد مجمل، فتعیین واحد من تلک المصادیق به حاجت الى دلیل، تعیین یکی از اون مصادیق نیازمند به دلیل خاص است، که البته در روایات به لسان ائمه اطهار علیهم السلام رفع اجمال شده است. و گاهی اجمال در متعلق حکمی است که اون متعلق محذوف است، المحذوف صفت متعلق است. کما فی کل مورد تعلق الحکم بالاعیان، در هر کجا که حکم به اعیان تعلق بگیرد. عرض کردم حکم اگر به افعال متعلق شود، حرمت علیکم نگاهداری خمر، این اجمال ندارد. حکم به اعیان تعلق بگیرد اجمال دارد. حرمت علیکم المیته تا آخر آیه، فهل المحرم اکلها بیعها او الانتفاع منها، به کل طریق، هر انتفاعی حرام است، چی مراده؟ البته عرض کنیم با کمک روایات این اجمال برطرف شده است، یا از باب تناسب و حکم و موضوع این اجمال قابل برطرف شدن هست، که مثلا نگاه کردن به میته دیگه حرام نیست، بحث اکل و بیع مطرح هست، بنابراین حرمت المیته یعنی حرمت اکل المیته، یا حد اکثر اکله و بیعه. یکی دیگر از مناشه اجمال تردد کلام بین الادعاء یعنی مجاز و حقیقت. لا صلات الا به فاتحت کتاب، خب لای نفی جنس، نفی ماهیت میکند. آیا واقعا مراد این است نماز بی هم نماز نیست؟ معنای حقیقی یا نه این نفی صلاتیت ادعایی است و الا نماز بی حمدم نماز هست ولی نماز کامله نیست. لا صلات الا به طهور، آیا نماز بدون طهارت نماز نیست؟ نفی حقیقت. یا نه نفی ادعایی است، نماز بی طهارت هم نمازون ولی نماز کامله نیست. و هل المراد نفی الصلات بتاتن؟ مراد نفی نماز است از اساس، از ریشه، از بیخ و بن، اصلا نماز نیست. یا نفی صحت مراد است، یا او نفی کماله ها، یا نفی کمال مراد است. کماله ها عطف به صحت ها، یعنی او نفی صحت ها، او نفی کماله ها. تنزیلن للموجود به منزلت المعدوم، از این باب که موجود را در حکم معدوم دانست، میگه این نماز بی هم ولو موجود شد ولی اثری برش نیست، اون اثر مطلوب برش نیست، این کل معدوم است. و یمکن ان یکون بعض ما ذکرنا مجملن عند فقیه و مبینن عند فقیه آخر، ممکن است یک کلام در نظر بعضی مجمل باشد و در نظر بعض دیگری مجمل نباشد. و به ذالک یظهر، از این نکته روشن شد، ان المجمل و المبین من الاوصاف الاضافیه، مجمل و مبین از اوصاف نسبی است، از اوصاف اضافی است. اینطور نیست که اگر مجمل شد الالعبد پیش همه باشد. تم الکلام فی المقصد خامس. البته مستحضر هستید که این اصول، اصول پایه اول هست، اصول اولیه هست، و الا علم اصول دارای مسائل دقیق تر و فنی تری هست که انشاءالله در مقاطع بعد حتما فرا خواهید گرفت. مقصد الفاظ، باب الفاظ به اتمام رسید. بحث بعد المقصد السادس، باب حجج و امارات، که بحثی به مراتب کاربردی تر، عینی تر، دقیق تر و شیرین تر هست. یعنی علم اصول نوع چینشش طوری شده است در سبک مشهور که اون مباحثی که شیرین تر هست، کاربردی تر هست، متاسفانه به آخر منتقل شد و اون شیرینی اصول رو شخص کمتر در اول اصول می چشد. بحث حجج و امارات بسیار بحث علمی، کاربردی و جذابی است، در این حال که باب الفاظ نیز به نوبه خود دارای کاربرد هست و از دقت و اتقان برخوردار و الان در مجامع حقوقی غیر اسلامی حتی برخی از مبانی این اصول رو اخذ نمودن و روی او کار کردن و به عنوان مبانی حقوق در مجامع آکادمیک عرضه می کنن. در هر حال سعی کنیم که انشاءالله این مباحث اصول رو که می خوانیم در حد خودش تطبیق بدیم، اونها رو بر فقه، صرفا به حفظ یک سری اصطلاحات نپردازیم. و نکته رو که بارها عرض کردم، بحث مباحثه رو جدی بگیریم و بحث دوره را، خیلی از علوم مخصوصا علوم مثل فلسفه، مثل اصول این چنین هستن، شخص وقتی 20 صفحه 30 صفحه میخواند مجددن برمیگرده این 20-30 صفحه رو میخواند گویا هیچ نمیداند. این دلیل این است که ذهن انسان یه ورزیدگی های رو پیدا میکند و بعد برخی از امور ممکنه در اون مرحله اول در ذهن من و شما جا نگیره ولی با تکرار این هضم بشود، حد درس و حرفون و تکرار و عرض. بنابراین عرض ما و پیشنهاد ما این است که قبل از شروع مقصد سادس یک بار دیگر امهات اون باب الفاظ رو دوره کنیم و اگر میتونیم مباحثه کنیم. خود این تکرارها، دورها، یه بحثی ممکنه تو مطلق و مقید مطرح شد که این بحث مثلا در باب عوامر هم اثر دارن. خب وقتی انسان دوره میکنه چون بحث مطلق و مقید رو خون به اون نکته در باب عوامر که میرسد، ناخودآگاه اون اثر مستقیم خودش رو میگذارد. در پایان این مبحث از درگاه ایزد متعال این خواهش و این مسئلت و این دعا رو درخواست میکنیم که پروردگار به همه ما توفیق عنایت بکند که تحصیل علممون و تدریسمون فقط برای رضای خاطر او باشد و این تحصیل و تعلیم و تدریس را ذخیره یوم لا ینفع فیه مال ولا بنون قرار بدهند که ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. و انشاءالله پروردگار عالم روح ملکوتی امام امت که تمام این مسائل از آثار و برکات اون روح قدسی است، روح ملکوتی اون حضرت رو از ما شاد بدارد اولا، و با اولیاء الهی، با امیر المؤمنین، با سید الشهدا، با فاطمه زهرا و با پیامبر اکرم محشورش بگرداند و شهدای گرانقدر و مظلوم نظام مقدس اسلامی و بلکه تمام شهدایی که به عشق اسلام جان باختند رو بر سر سفره با کرم امیر المؤمنین علیه السلام میهمان کند. به جانبازان عزیز، یادگاران دفاع مقدس و شهیدان زنده صبر و اجر و عزت و حفظ اون آثار و برکاتی که داشتن، که حفظ این موقعیت ارزشمندتر و شاید دشوارتر باشد از خلق این ارزش ها. انشاءالله به جانبازان عزیز، به همسران جانبازان که بار سنگینی بر دوش اونهاست و طبیعتاً در مقابل این بار سنگینی رو که تحمل می کنن اجر و پاداش و مزد سنگین